اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضیم.
این سخنان آیت الله خامنه ای درباره سپاه در حالی است که سپاه پاسداران گرفتار باندبازی فرماندهان، فساد مالی و جنگ قدرت داخلی است.
اما قانع نیستم.
فایل صوتی گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه، و صادق ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی این نهاد، که 3 سال قبل، یعنی 1 سال قبل از این دیدار ضبط شده، گویای مجموعه ای از فساد مالی و جنگ قدرت سران سپاه است. بخش مهمی از این گفتگو درباره مسائل مالی محمد باقر قالیباف است که آن زمان شهردار تهران بود و فعلا رئیس مجلس.
مجلس هیچ وقت تعطیل نیست. در حقیقت
آقای قالیباف از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده.
دنیا طلبی خلاف این رفتار، اجرافیگری خلاف این رفتار.
بر این اساس جمال الدین آبرومند که مسئول بنیاد تعاون سپاه بوده، 8000 میلیارد تومان کم آورده بوده، مبلغی که در مقایسه با بودجه سال 1397 رقم قابل توجهی است. اما آقای قالیباف در پی راهی برای لاپوشانی مشکل و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای رفع و رجوع مسئله 8000 میلیارد تومان بوده.
ما گفتم نگاهی بعد آقای مهداد این کاری کرده همش خلافه.
الان قالیباف که ناراحت به شدت عدت تو ناراحته برای اینه.
میدید چه کار کرد؟ اومد در مسجد گفت بی امضا کن 8 میلیارد خورده نوتی فرستاد. گفتم قالیباف این هم که ذره جعفری هست، هم ذره تو، هم ذره من، این خلافه. اون نه تو اینم گفتم من که نمیتونم امضا بکنم. او خود جلسه بسن. گفتم من جلسه میسن. بعد جلسه گذاشت دو اینا آوردم. گفتم نه خلافه، تو اومدی پول دادی به من 8000 میلیارد به جایی که بگی برسا داری پجوها. او نه اسم اینا نه. گفتم من که نمیتونم بیادم، اصلا پجوها مال یاس نیست، مال سپاه نیستش. قاسم و ساده غالبا به فوش میده ها. گفتم چیکار کنم، فوش خود بخونه.
جمال الدین آبرومند معاون فعلی آقای قالیباف در مجلس است و در بخشی از این فایل صوتی محمد علی جعفری میگوید قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، هم برای حمایت از آقای آبرومند ظاهرا با آیت الله خامنه ای صحبت میکند.
آقای قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی یک هفته پیش رو هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینو گفت شا آقا هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این نوع برخورد ها گفتم. آقای قاسم توی حرف را بشه من نگم. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر ها حفظ میکردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، اینا نباید جواب باشه. خب اینا باید جواب بده. خب نمیشه.
معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه میگوید آقای خامنه ای دستور داده بوده که 90% منابع مالی سپاه باید در اختیار نیروی قدس قرار بگیرد و میگوید هلدینگ یاس 4 بار منابع مالی در اختیار نهاد تحت فرماندهی قاسم سلیمانی قرار داده بوده. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس، مشهور به هلدینگ یاس، بازو اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که بیشتر منابع مالی نیروی قدس سپاه را از طریق فعالیت در بازار مسکن و خدمات تامین می‌کرد که حدود 1 سال قبل از ضبط این فایل و به دنبال بازداشت بعضی از مدیرانش به اتهام دست داشتن در فساد مالی 13000 میلیارد تومانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی منحل شد.
اخبار رو نمیدونم نوشته ها و گفته ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده میکنید که چقدر علیه سپاه حرف زده میشود، کار میشود.
در بخشی از این فایل صوتی از حمایت حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از تیم قالیباف هم صحبت میشود. در این فایل صوتی مخالفت جمال الدین آبرومند با سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، هم مطرح میشود. پس از 3 سال از این گفتگو، محمد علی جعفری، صادق ذوالقرنیا و سعید محمد از سمت‌های خود برکنار شدند و به نظر می‌رسد در این جنگ قدرت و پرونده‌های مالی، تیم محمد باقر قالیباف و جمال الدین آبرومند پیروز شده است.
ریزش و رویش همه جا هست، البته سپاه هم مستثنا نیست.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
ولی
ملاک.
به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده.
توماری طولانی از نقض گسترده حقوق بشر به دست حکومت ایران در تازه ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این کشور، مواردی که به تعداد زیادی از آنها در گزارش گزارشگران قبلی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران قبلا هم اشاره شده. جاوید رحمان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 275 نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش تعداد اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن بالاتر بوده و همچنین در این سال 40 شهروند بلوچ و 50 شهروند کرد هم اعدام شدند. مسئله ای که آقای جاوید را نسبت به واقعی بودن پیشرفت ها در راستای حفاظت از حقوق بشر در ایران نگران کرده. این فهرست طولانی در گزارش جاوید رحمان تنها مربوط به بازه زمانی ژانویه 2021 میلادی تا نوامبر این سال است. گزارشی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته و قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود. طی ماه‌های گذشته گروهی سایبری که نام خود را عدالت علی گذاشته با هک کردن دوربین‌های مداربسته دو زندان در ایران تصاویری از کفخوابی و شکنجه زندانیان در این کشور منتشر کرد که در گزارش سازمان حقوق بشر به آنها استناد شده. فقدان شفافیت در انتشار آمار رسمی اعدام شدگان توسط حکومت ایران نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به اعدام‌های مخفیانه برانگیخته. چند ماه پیش نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گزارش پیشین آقای رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را رد و آن را معیوب و در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه خواند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید به رغم درخواست‌های مکرر او، ایران مجوز سفرش به این کشور را صادر نمی‌کند. سال گذشته میلادی با تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، بحث نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 و مسئولیت سیاسیش دوباره داغ شد. موضوعی که به دنبال انتصابش به عنوان رئیس قوه مجریه داغ‌تر هم شد. آقای رحمان در گزارش تازه خود ضمن درخواست برای تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در آن اعدام‌ها خواست در پایان دادن به مسئولیت سیاسی مقامات جمهوری اسلامی شده است.
رئیس جمهوری کشور، نخست وزیر و وزیر خارجه به طور معمول این سه نفر یا رهبران کشور در مورد ایران، حتی رهبر ایران چون معادلی در کشورهای دیگه نداره، این افراد از نظر حقوق بین الملل مسئولیت قضایی دارن. تنها راهش این است که قضیه رو به دیوان بین‌المللی یک کیفری لاهه محول کرد. ولی مشکل در مورد ایران و به خصوص این نظریه 1367 هم اینه که دیوان بین‌المللی کیفری لاهه فقط از میتونه به مسائلی رسیدگی بکنه که از در واقع ماه تیر 1381 جولای 2002 به بعد اتفاق افتاده. قبل از اون رو صلاحیت رسیدگی نداره.
یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها امنیتشون رو حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد.
آقای جاوید از کشورهای دنیا خواسته حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
میگویند 40 سالگی زمان تکامل، اوج پختگی و تجربه در عین شادابی و سرزندگی است. اما 40 سالگی مهمترین رویداد سینمایی ایران یعنی جشنواره فیلم فجر هیچ نشانی از بلوغ و تجربه و تکامل نداشت. از انتخاب و داوری گرفته تا برگزاری و مدیریت و حتی کیفیت فیلم‌ها، همه چیز پر ایراد و انتقاد برانگیز بود. حذف جایزه مهم سیمرغ مردمی در فاصله یک روز مانده به اختتامیه و ناتوانی در ساماندهی رأی‌گیری مردمی، اعلام دیرهنگام نامزدها و از سوی دیگر لو رفتن اسامی برندگان، آن هم چند ساعت مانده به مراسم و البته برگزاری یک مراسم اختتامیه کسالت بار، طولانی، بدون خلاقیت و جذابیت، همه و همه نشان از ناکارآمدی مدیران در برگزاری یک رویداد 40 ساله داشت. اگرچه جشنواره 40 اولین دوره برگزار شده توسط مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی بود، اما برگزار کنندگان پیشتر هم سابقه برپایی جشنواره فجر را در کارنامه داشتند و رئیس فعلی سازمان سینمایی پیشتر خودش دبیر جشنواره فجر نیز بوده است. اولین انتقادها و اعتراضها از جشنواره 40 زمانی به گوش رسید که نام 22 فیلم منتخب از سوی هیئت انتخاب اعلام شد.
در مورد کیفیت فیلم‌ها که بگم نمیدونم چیجی معیار و سنجش و اون سنگ محکشون برای انتخاب فیلم‌ها چی بود، چون فیلم خوب زیاد دیدم امسال و متاسفانه فیلم بدم خیلی دیدم. فیلمایی که حالا اونایی هم که میگم خوب دسته‌بندی داره، یه سری از فیلمای خوب بود که از لحاظ تکنیکال و فنی خیلی فیلمای قوی و خوبی بود، ولی از لحاظ ساختاری تو فیلم پیدا نمی‌کردی، یا از لحاظ فیلمنامه یا از لحاظ اجرای کار که حالا کارگردانی کار میشه.
حضور پررنگ تولیدات ارگان‌های دولتی از حوزه هنری و فارابی گرفته تا شهرداری و سیما فیلم و غیبت سینماگران مستقل و بخش خصوصی اولین نکته‌ای بود که با دیدن فهرست فیلم‌های جشنواره 40 به چشم می‌خورد. همچنین عمده کارگردان‌ها چهره‌های ناشناخته یا نه چندان شناخته شده بودند و جای خالی فیلمسازان مطرح و شناخته شده، آن هم در 40 سالگی جشنواره فجر، به شدت محسوس بود. به غیر از مسعود کیمیایی به عنوان کارگردانی برآمده از دهه 40، رضا میرکریمی دیگر پیشکسوت این جشنواره بود که از انتهای دهه 70 کارش را آغاز کرده بود. ما بقیه کارگردانان هم عمدتاً به دهه 90 اختصاص داشتند و یا فیلم اولی بودند. برخی اعضای هیئت انتخاب جشنواره امسال به صراحت اعلام کردند که تعدادی از آثار نه به دلیل کیفیت بلکه به دلیل ممیزی و سانسور از فهرست نهایی کنار گذاشته شدند. انتقاد از عملکرد هیئت گزینش البته زمانی شدیدتر شد که فیلم‌های جشنواره به مرور دیده شدند و کیفیت پایین برخی آثار علامت سوال‌های متعددی را درباره ملاک‌های انتخاب این فیلم‌ها پدید آورد.
من با توجه به نقدهایی که خوندم برای فیلم‌های امسال نمی‌دونم، ولی مثل اینکه امسال نسبت به سال پیش یکم ضعیف‌تر بودن فیلم‌ها. بعد تنها چیزی که می‌دونم همینه.
سطح فیلم‌های سال‌های گذشته به نظرم بالاتر از الان بود. حالا میگم همه چی دست به دست هم داد که یه خورده سخت بشه کار برای سازنده‌ها و مشقت بیشتری داشته باشه بر اساس کرونا و این دو سالی که واقعا خیلی اذیت شدن، خیلی‌ها بیکاری کشیدن از عوامل فیلم‌ها و سینما.
من حدودا میشه گفت 8 سال پیاپی هست که میام جشنواره و فیلم‌ها رو می‌بینم. اما امسال اگه بخوام راجع به فیلم‌ها صحبت بکنم، سطح کیفی فیلم‌ها نسبت به سال‌های گذشته مقدار افت کرده.
شاید جشنواره فیلم فجر تنها جشنواره سینمایی در جهان باشد که همزمان در تمام کشور برگزار می‌شود و فیلم‌ها در سراسر کشور و نه در یک شهر خاص روی پرده می‌روند. فیلم‌های جشنواره 40 هم در 31 استان ایران به نمایش درآمدند.
این چند تا فیلمی که من دیدم خیلی صندلی خالی داشتیم تو سینما متاسفانه، اما ان‌شاءالله که خوب بشه. فعلا که فکر می‌کنم اونقدری مثل سال قبل نیست.
ولی مثل سابق نیست، مثل قدیمانی. قدیما خیلی کیفیتش بهتره. جمع می‌شدن تو صف، یه شور و شوق دیگه. الان زیاد شور و شوقی نداره.
تماشاگرها نسبت به سالهای گذشته به نظرم خب چون به توجه به وضعیت کرونا و اومیکرون خب خیلی شدید افت داشت نسبت به سالهای گذشته. سالهای گذشته شور و شوق زیادی بود، خیلی حساسیت ها بالا بود و خیلی بهتر بود. امسال خیلی افت شدیدی داشت.
جایزه سیمرغ فیلم برگزیده تماشاگران در سالهای گذشته اهمیت فراوانی برای فیلمسازان و صاحبان آثار پیدا کرده است. سالها خانه سینما متولی ساماندهی رأی‌گیری از مردم در سالن‌ها بود و آرا به صورت دستی اخذ و شمرده می‌شد. اما چند سالی است که سیستم رأی‌گیری مکانیزه شده تا ایرادات شیوه قبلی به نوعی برطرف شود. امسال اما ناتوانی مسئولان برگزاری جشنواره در اداره شیوه رأی‌گیری به جایی رسید که در فاصله یک روز مانده به اختتامیه اعلام شد که این جایزه به هیچ فیلمی تعلق نخواهد گرفت. آن هم در حالی که فیلمی با نام ملاقات خصوصی که توسط هیئت داوران به طور کامل نادیده گرفته شد در صدر آرای مردمی قرار داشت.
فعلا که رأی‌گیری ها رو وقتی خوندم فیلم ملاقات خصوصی بیشتری رأی‌گیری رو داشته، بیشتری رأی رو داشته. من متأسفانه نتونستم ببینمش، اما خب اون به نظرم بهترین بوده.
من رأی آرا رو دیدم، ملاقات خصوصی اول بود، با اختلاف هم بودش. به نظرم ملاقات خصوصی.
اما میون فیلم هایی که من دیدم امسال بیشتر از همه ملاقات خصوصی خیلی دوست داشتم، به خاطر اینکه هم سبک کار، هم ریتم کار، هم فرم و محتوای کار خیلی حرف برای گفتن داشت.
اما اختتامیه جشنواره چهلم هم در حالی برگزار شد که با لو رفتن اسامی برندگان جوایز، تنها جذابیت تماشای این مراسم طولانی و کسالت بار نیز از دست رفته بود. مراسمی که حتی پخش زنده اش هم با مشکلات فنی همراه بود و مهمترین بخش هایش یعنی اعطای جوایز به رشته های اصلی بدون صدای سالن و صحبت های برگزیدگان از تلویزیون پخش شد. پایانی پر انتقاد برای جشنواره‌ای پرحاشیه اما بی فروغ. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مواجهه یک دختر با جهان، روایت زندگی یک دختر 9 ساله مراکشی در ایتالیا و تقابل او با دنیای اطرافش طی 5 سال تا 14 سالگیش، سوژه فیلمی است به نام کالیفرنی، ساخته آلساندرو کاسیگولی و کیسی کافمن، که در جشنواره ونیز و جشنواره‌های دیگر جهانی مورد توجه واقع شد.
بعضی پروژه ها بر اساس یک واقعه تاریخی شروع میشن. بعضی پروژه ها هم اینطور شروع میشن که یک مفهوم رو خودت میخوای کشف کنی. اما این پروژه با یک برخورد اتفاقی با یک دختر 9 ساله شروع شد. وقتی با الیساندرو کاسیگولی، همکار کارگردانم فیلم قبلیمون با عنوان پروانه رو که یک مستند بلند بود فیلم برداری میکردیم، این دختر 9 ساله یک دفعه در یک صحنه ظاهر شد. این صحنه رو در فیلم گذاشتیم و وقتی اون فیلم رو در جشنواره‌های جهانی و سینماهای ایتالیا نشون میدادیم، همه میپرسیدند این دختر کیه؟ میگفتند تو صورتش و چشمهاش یه نوری هست. ما از همون اول از اون خوشمون اومده بود و وقتی میخواستیم پروژه جدیدمون رو شروع کنیم، برگشتیم به همون ناحیه‌ای که جایی در جنوب ناپله. بعد خودش و خانواده‌اش رو شناختیم. اسمش در زندگی واقعی خدیجه است. ما در فیلم اسمش رو گذاشتیم جمیله. بعد شروع کردیم به نوشتن یک فیلمنامه بر اساس شخصیت، زندگی و شرایطش.
فیلم در دو وجه به شخصیت اصلیش می‌پردازد، یکی به عنوان مهاجر و دیگری به عنوان دختری در آستانه بلوغ، و از مجموع این دو به شرح تنهایی‌های شخصیت اصلیش می‌رسد.
من و الیساندرو دنبال یک داستان درباره مهاجرت یا یک خانواده اهل شمال آفریقا در اروپا نبودیم. ما خدیجه رو دیدیم و تحت تأثیر شخصیت و شرایطش قرار گرفتیم و اینکه کجای زندگیش ایستاده. در این سن و سال پیش از بلوغ که هیچ الگویی هم نداره. این برای ما جالب بود که یک دختری مثل اون چطور با شرایطش تطبیق پیدا میکنه. اینکه از یک خانواده مراکشی میاد برای ما در درجه دوم اهمیت بود. اما این پیچیدگی های زیادی اضافه میکنه به زندگی دختری که حالا خود به خود در شرایط پیچیده‌ای از سن و سالش هم هست.
رد پای عشق در خیابان‌های ایران امسال هم قرمز بود. سال‌هاست که نه ممنوعیت ورود کالاهای ولنتاین به ایران، نه برخورد با عرضه کنندگان نمادهای این روز، هیچ کدام از این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مانع نشد که ایرانی‌ها روز عشاق را فراموش کنند.
آره چه جوری باشه دختر پسر رو میرم بیرون اشغالشون می‌کنن. تاشم با یک عادت تموم میشه.
در سالهای گذشته هرچه فشار و سختگیری جمهوری اسلامی در برگزاری جشن روز عشاق بیشتر شد، نمایش عشق در خیابانهای ایران عریان‌تر.
اصلا اصلاش همینه با هم برن بیرون و اصلا یه سینمایی برن اون روز، یه جایی برن پیش هم باشن دیگه، مهم نیست حالا حتما نمیخوان معامله کنن با هم که یه چیزی حتما باید بخرن.
روزی که حتی فرصتی برای ابراز علاقه به عشقهای در پستوست.
حالا یه سری عشقای مخفی دارن اونا، عشقای پنهانی ها الله یکی دو روز قبل یا یکی دو روز این منو این کار انجام میدن.
جنگ حکومت با نمایش عشق نه تنها عاشقی را ممنوع نکرد که حتی دایره و مفهوم آن را از روابط دختر و پسر فراتر برد و معنای آن را عمیق‌تر کرد.
ولنتاین یعنی این که به همدیگه عشق ببرزیم، به همدیگه دوستی، فرقی نمیکنه دختر و پسر. یا مثلا من حتی برای یه بچه خودم یه گل بگیرم یا اون بچه خودم برای من یه گل بگیره، ولی اینطور اینه، یعنی میخواد یادآوری کنی یا همچین دوستی هست، همچین یادآوری هست.
هر سال با نزدیک شدن به روز ولنتاین، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در صدد ممنوع کردن نمایش عشق بودن، اما گویا امسال جور دیگری بود.
اوائل آره یه چند سالی گیر میدادن، مثلا میگفتن عروسه اگر نداریم بیارین یا جعبه قرمز رو نداریم بیارین، یا حتی یه سری گل فروش ها پکای آماده درست میکردن اونا رو میومدن میبردن، ولی این یکی دو سال آخر نه کاری نداره.
مبارزه با گل های قرمز و مخالفت با جعبه های خالی.
بله سال قبل هم اختیار میدن یه مهلت مثلا 12 ساعت 24 ساعته میگن که هرچی قرمز هست تو مغازه جمع کنی. یه عروسک قرمز، نمیدونم جعبه قرمز، جعبه مشکی حتی، اینا رو هم از نیروی انتظامی میان چیز میکنن، هم از خود اتحادیه صنفمون.
دستاورد این مبارزه شد روزی با معنای مهربانی.
خب من که 18 سالمه ولی ولنتاین راست من یادم نیست ولی خب من بیشتر برای دوستام کادو میگیرم اگه بخوام کادو بگیرم و زیاد چیز گرونی هم نمیگم، مثلا همون خودش یه آب نبات یا یه کادوی دستی، من چیزای دستی زیاد دوست دارم، مثلا با عشق براشون درست میکنم و بهشون میدم و خب به نظر من اون چیزی که با عشق درست میشه خیلی ارزشش بیشتر از یه چیز مادیه.
گرچه حکومت امسال برای برگزاری ولنتاین محدودیت و ممنوعیتی ابلاغ و اعلام نکرد، اما این بار بازار دست عشاق را بست و گرانی عشق را از سر عشاق پراند.
همه چی گرون شد یهو، همه چی یه دفعه گرون شد. شاید قبلا با 300-400 تومان میشد یه چیز خفن، مثلا یه هدیه خفن بدی، مثلا یه عروسک گنده بهش بدی، جعبه شکلات یه چیزی بهش بدی، دسته گل براش بگیری، اینا همش مثلا میشد 300-400 تومان باشد، ولی الان حداقل 500-600 تومان باید بدی جعبه شکلات با دسته گل دیگه.
گرانی درد مشترک دو سوی بازار ولنتاین امسال بود.
و اینکه واقعا امسال گرون شده، یعنی عروسک چون همه اینا از جنس خارجیه و خیلی گرون شده، عروسک، جعبه، جعبه کادو، حتی پوشالی که معمولی ترین چیز کادوه در واقع نسبت به پارسال قیمتش 4 برابر شده.
آش آنقدر شور شد که عشاق حتی برای خرید گل هم باید دو دو تا چهار تا می‌کردند.
الان طرف می‌خواد بیاد یه دونه باکس بزنه، یه باکس کوچیک 20 تا شاخه روزه، 20 تا 40 تومن هم بخواد حساب کنه میشه 800 هزار تومن. 200 تومن هم پک و چیزای دیگه، باکس و چیزای دیگه، یه میلیون میشه. واقعا سخت. البته در برابر طلا چیزی نیه گرمه، ولی واقعا سخت شده.
روز عشاق در ایران چند روز پس از جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی است، انقلابی که نظام حاکم بر آن همواره در صدد کنترل بر زندگی مردم است، از بیرون تا اندرون. برای هر مسئله ای احکام شرعی دارد و در پی آن است به نام دین هر آنچه می‌خواهد را ارزش بنامد و برای هر آنچه نمی‌خواهد حکم شرعی بنویسد و ممنوعش کند. یکی از قدغن‌های این نظام عشق است. ورود عشق در جمهوری اسلامی ممنوع.
همو دوست داشته باشی. همین.
رویا ملکی، رادیو فردا.
دوستان قرار بذارم بهم بیرون.
اینجا شهر شنقید، شهری باستانی است که در دل صحرای بزرگ آفریقا و در شمال کشور موریتانی واقع شده. شنقید در قرن 11 میلادی تأسیس شد و به دلیل واقع شدن در تقاطع مسیرهای تجاری بین کشورهای ساحل مدیترانه و کشورهای جنوب صحرا به مرکز تجاری پر رونق جهان عرب تبدیل شد. در این شهر کبیری کالاهای مختلفی از جمله نسخه‌های خطی جهان عرب مبادله می‌شد. به همین دلیل برای قرن‌ها این شهر یک مرکز آموزشی مهم به شمار می‌رفت. حالا نسخه‌های خطی و کتاب‌های تاریخی ارزشمند این شهر گردشگران زیادی را به سوی موریتانی جذب کرده است. در کتابخانه‌های قدیمی این شهر کتاب‌هایی با موضوعات مختلف از جمله دین، ریاضیات، ادبیات و نجوم به جا مانده که بعضی از آنها متعلق به قرن 11 میلادی است.
کتابایی که تو این اتاق هستند خیلی برای گردشگرها اهمیت دارن. این کتابا اطلاعات زیادی در مورد سبک زندگی شهر باستانی شنقید ارائه میدن. وقتی مردم این کتابا رو کشف میکنن خیلی بهشون احترام میذارن. در کل مردم میان اینجا و این کتابا رو تا نیمه شب میخونن.
با این حال خطر گروه‌های افراطی یکی از موانع اصلی جذب گردشگران خارجی در کشور موریتانی است. سال 2021 میلادی رهبران 5 کشور غرب آفریقا از جمله موریتانی به همراه فرانسه توافق کردند تا مبارزات علیه افراط‌گرایان اسلامی را در منطقه ساحل صحرا تشدید کنند. از سوی دیگر شیوع بیماری کووید 19 نیز به صنعت گردشگری موریتانی لطمه شدیدی وارد کرده است.
شنقید که زمانی مرکز خرد، صلح، آرامش و ثبات بود، با تهدید گروه‌های افراطی روبرو شده. در سال 1995 میلادی کسی امید نداشت که این شهر بتونه از گردشگران استقبال کنه. این گروه‌ها برای مدتی مانع ورود گردشگران به این شهر شدن. بعد هم که بیماری کووید 19 اتفاق افتاد. اما امسال اوضاع گردشگری کمی بهتر شده و ما الان خیلی خوشبین و خوشحالیم.
با وجود اینکه شنقید از سال 1995 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، اما علاوه بر فرسودگی، موریانه ها نیز کتاب‌های تاریخی این شهر را تهدید می‌کنند. علاوه بر این، بخشی از شهر با تهدید جدی پیشروی بیابان روبروست. با این حال مسئولان و مردم امیدوارند با ایجاد امنیت بیشتر در منطقه و بازگشایی‌ها دوباره دوران پر رونق گردشگری به این شهر باستانی بازگردد.
اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضیم.
این سخنان آیت الله خامنه ای درباره سپاه در حالی است که سپاه پاسداران گرفتار باندبازی فرماندهان، فساد مالی و جنگ قدرت داخلی است.
اما قانع نیستم.
فایل صوتی گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه، و صادق ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی این نهاد که 3 سال قبل، یعنی 1 سال قبل از این دیدار ضبط شده، گویای مجموعی از فساد مالی و جنگ قدرت سران سپاه است. بخش مهمی از این گفتگو درباره مسائل مالی محمد باقر قالیباف است که آن زمان شهردار تهران بود و فعلا رئیس مجلس.
مجلس هیچ وقت تعطیل نیست. در حقیقت
آقای قالیباف از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده.
دنیا طلبی خلاف این رفتار، اجرافیگری خلاف این رفتار.
بر این اساس جمال الدین آبرومند که مسئول بنیاد تعاون سپاه بوده 8000 میلیارد تومان کم آورده بوده، مبلغی که در مقایسه با بودجه سال 1397 رقم قابل توجهی است. اما آقای قالیباف در پی راهی برای لاپوشانی مشکل و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای رفع و رجوع مسئله 8000 میلیارد تومان بوده.
ما گفتم نگاهی بر آقای مهدادی، این کاری که کردی همش خلافه.
الان قالیباف که ناراحت به شدت از دست تو ناراحته برای اینه.
می چی کار کرد؟ اومد در مسئله گفت بی امضا کن. 8 میلیارد خورده موسی فرستاد. گفتم خیلی با این هم تزره جعفری هست، هم تزره تو، هم تزره من، این خلاف او نه تو این گفتم من که نمیتونم امضا بکنم. او خود جلسه بسن. گفتم من جلسه میسرم. بعد جلسه گذاشت او اینا آوردم. گفتم نه خلاف، تو اومدی پول دادی به من 8000 میلیارد، به جایی که دیگه برسا دادی پجوها. او نه اسم اینا نه. گفتم من که نمیتونم بیارم، اصلا پجوها مال یاس نیست، مال سپاه نیستش. قاسم و ساده غالبا به فوش میده ها. گفتم چیکار کنم؟ فوش خودم خوبه.
جمال الدین آبرومند معاون فعلی آقای قالیباف در مجلس است و در بخشی از این فایل صوتی محمد علی جعفری میگوید قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، هم برای حمایت از آقای آبرومند ظاهرا با آیت الله خامنه ای صحبت میکند.
آقای قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. تو خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا با سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مریم چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت چه آقا هم رفتم و خودم خدا گفت این و این و این و برخورد ها گفتم. آقای قاسم توی حرف رو میشه من نگم. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستورهای دیگر را حفظ میکردن، این کنترل نکرده، از نظارت نکرده با دستور علکی، اینا نباید جواب باشه؟ خب اینا باید جواب بده. خب که نمیشه.
معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه میگوید آقای خامنه ای دستور داده بوده که 90% منابع مالی سپاه باید در اختیار نیروی قدس قرار بگیرد و میگوید هلدینگ یاس 4 بار منابع مالی در اختیار نهاد تحت فرماندهی قاسم سلیمانی قرار داده بوده. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به هلدینگ یاس بازو اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که بیشتر منابع مالی نیروی قدس سپاه را از طریق فعالیت در بازار مسکن و خدمات تامین می‌کرد که حدود 1 سال قبل از ضبط این فایل و به دنبال بازداشت بعضی از مدیرانش به اتهام دست داشتن در فساد مالی 13000 میلیارد تومانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی منحل شد.
اخبار و نمیدونم نوشته ها و گفته ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده میکنید که چقدر علیه سپاه حرف زده میشود، کار میشود.
در بخشی از این فایل صوتی از حمایت حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، از تیم قالیباف هم صحبت میشود. در این فایل صوتی مخالفت جمال الدین آبرومند با سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، هم مطرح می شود. پس از 3 سال از این گفتگو، محمد علی جعفری، صادق ذوالقرنیا و سعید محمد از سمت‌های خود برکنار شدند و به نظر می رسد در این جنگ قدرت و پرونده‌های مالی، تیم محمد باقر قالیباف و جمال الدین آبرومند پیروز شده است.
ریزشو رویش همه جا هست، البته سپاه هم مستثنا نیست.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
ولی ملاک
جهت در موردشون حکم اعدام صادر کرده.
توماری طولانی از نقض گسترده حقوق بشر به دست حکومت ایران در تازه ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این کشور، مواردی که به تعداد زیادی از آنها در گزارش گزارشگران قبلی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران قبلا هم اشاره شده. جاوید رحمان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 275 نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش تعداد اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن بالاتر بوده و همچنین در این سال 40 شهروند بلوچ و 50 شهروند کرد هم اعدام شدند. مسئله‌ای که آقای جاوید را نسبت به واقعی بودن پیشرفت‌ها در راستای حفاظت از حقوق بشر در ایران نگران کرده. این فهرست طولانی در گزارش جاوید رحمان تنها مربوط به بازه زمانی ژانویه 2021 میلادی تا نوامبر این سال است. گزارشی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود. طی ماه‌های گذشته گروهی سایبری که نام خود را عدالت علی گذاشته با هک کردن دوربین‌های مداربسته دو زندان در ایران تصاویری از کفخوابی و شکنجه زندانیان در این کشور منتشر کرد که در گزارش سازمان حقوق بشر به آنها استناد شده. فقدان شفافیت در انتشار آمار رسمی اعدام شدگان توسط حکومت ایران نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به اعدام‌های مخفیانه برانگیخته. چند ماه پیش نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گزارش پیشین آقای رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را رد و آن را معیوب و در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه خواند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید به رغم درخواست‌های مکرر او، ایران مجوز سفرش به این کشور را صادر نمی‌کند. سال گذشته میلادی با تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، بحث نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 و مسئولیت سیاسیش دوباره داغ شد، موضوعی که به دنبال انتصابش به عنوان رئیس قوه مجریه داغ‌تر هم شد. آقای رحمان در گزارش تازه خود ضمن درخواست برای تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در آن اعدام‌ها خواست پایان دادن به مسئولیت سیاسی مقامات جمهوری اسلامی شده است.
رئیس جمهوری کشور، نخست وزیر و وزیر خارجه به طور معمول این سه نفر یا رهبران کشور در مورد ایران، حتی رهبر ایران چون معادلی در کشورهای دیگه نداره، این افراد از نظر حقوق بین الملل مسئولیت قضایی دارن. تنها راهش این است که قضیه رو به دیوان بین الملل یک کیفری لاهه محول کرد. ولی مشکل در مورد ایران و به خصوص این نظر 1367 هم اینه که دیوان بین الملل یک کیفری لاهه فقط از میتونه به مسائلی رسیدگی بکنه که از در واقع ماه تیر 1381 جولای 2002 به بعد اتفاق افتاده. قبل از اون رو صلاحیت رسیدگی نداره.
یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها امنیتشون رو حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد.
آقای جاوید از کشورهای دنیا خواسته حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
میگویند 40 سالگی زمان تکامل، اوج پختگی و تجربه در عین شادابی و سرزندگی است. اما 40 سالگی مهمترین رویداد سینمایی ایران یعنی جشنواره فیلم فجر هیچ نشانی از بلوغ و تجربه و تکامل نداشت. از انتخاب و داوری گرفته تا برگزاری و مدیریت و حتی کیفیت فیلم‌ها، همه چیز پر ایراد و انتقاد برانگیز بود. حذف جایزه مهم سیمرغ مردمی در فاصله یک روز مانده به اختتامیه و ناتوانی در ساماندهی رأی‌گیری مردمی، اعلام دیرهنگام نامزدها و از سوی دیگر لو رفتن اسامی برندگان، آن هم چند ساعت مانده به مراسم و البته برگزاری یک مراسم اختتامیه کسالت‌بار، طولانی، بدون خلاقیت و جذابیت، همه و همه نشان از ناکارآمدی مدیران در برگزاری یک رویداد 40 ساله داشت. اگرچه جشنواره 40 اولین دوره برگزار شده توسط مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی بود، اما برگزار کنندگان پیشتر هم سابقه برپایی جشنواره فجر را در کارنامه داشتند و رئیس فعلی سازمان سینمایی پیشتر خودش دبیر جشنواره فجر نیز بوده است. اولین انتقادها و اعتراضها از جشنواره 40 زمانی به گوش رسید که نام 22 فیلم منتخب از سوی هیئت انتخاب اعلام شد.
در مورد کیفیت فیلم‌ها که بگم نمیدونم چیجی معیار و سنجش و اون سنگ محکشون برای انتخاب فیلم ها چی بود، چون فیلم خوب زیاد دیدم امسال و متاسفانه فیلم بدم خیلی دیدم. فیلم هایی که حالا اونایی هم که میگم خوب دستبندی داره، یه سری از فیلم های خوب بود که از لحاظ تکنیکال و فنی خیلی فیلم های قوی و خوبی بود، ولی از لحاظ ساختاری تو فیلمه پیدا نمی کردی، یا از لحاظ فیلم نامه یا از لحاظ اجرای کار که حالا کارگردانی کار میشه.
حضور پررنگ تولیدات ارگان‌های دولتی از حوزه هنری و فارابی گرفته تا شهرداری و سیما فیلم و غیبت سینماگران مستقل و بخش خصوصی اولین نکته‌ای بود که با دیدن فهرست فیلم‌های جشنواره 40 به چشم می‌خورد. همچنین عمده کارگردان‌ها چهره‌های ناشناخته یا نه چندان شناخته شده بودند و جای خالی فیلمسازان مطرح و شناخته شده آن هم در 40 سالگی جشنواره فجر به شدت محسوس بود. به غیر از مسعود کیمیایی به عنوان کارگردانی برآمده از دهه 40، رضا میرکریمی دیگر پیشکسوت این جشنواره بود که از انتهای دهه 70 کارش را آغاز کرده بود. ما بقیه کارگردانان هم عمدتاً به دهه 90 اختصاص داشتند و یا فیلم اولی بودند. برخی اعضای هیئت انتخاب جشنواره امسال به صراحت اعلام کردند که تعدادی از آثار نه به دلیل کیفیت بلکه به دلیل ممیزی و سانسور از فهرست نهایی کنار گذاشته شدند. انتقاد از عملکرد هیئت گزینش البته زمانی شدیدتر شد که فیلم‌های جشنواره به مرور دیده شدند و کیفیت پایین برخی آثار علامت سوال‌های متعددی را درباره ملاک‌های انتخاب این فیلم‌ها پدید آورد.
من با توجه به نقدهایی که خوندم برای فیلم‌های امسال نمی‌دونم، ولی مثل اینکه امسال نسبت به سال پیش یکم ضعیف‌تر بودن فیلم‌ها. بعد تنها چیزی که میدونم همینه.
سطح فیلم‌های سال‌های گذشته به نظرم بالاتر از الان بود. حالا میگم همه چی دست به دست هم داد که یه خورده سخت بشه کار برای سازنده‌ها و مشقت بیشتری داشته باشه بر اساس کرونا و این 2 سالی که واقعا خیلی اذیت شدن، خیلی ها بیکاری کشیدن از عوامل فیلم ها و سینما.
من حدودا میشه گفت 8 سال پیاپی هست که میام جشنواره و فیلم ها رو میبینم، اما امسال اگه بخوام راجع به فیلم ها صحبت بکنم، سطح کیفی فیلم ها نسبت به سالهای گذشته مقدار افت کرده.
شاید جشنواره فیلم فجر تنها جشنواره سینمایی در جهان باشد که همزمان در تمام کشور برگزار می شود و فیلم ها در سراسر کشور و نه در یک شهر خاص روی پرده می روند. فیلم های جشنواره 40 هم در 31 استان ایران به نمایش در آمدند.
این چند تا فیلمی که من دیدم خیلی صندلی خالی داشتید تو سینما متاسفانه، اما ایشالله که خوب بشه. فعلا که فکر میکنم اونقدری مثل سال قبل نیست،
ولی مثل سابق نیست، مثل قدیمانی. قدیما خیلی کیفیتش بهتر بود، جمع میشن اینجا تو صف یه شور و شوق دیگه، الان زیاد شور و شوقی نداره.
تماشاگرها نسبت به سالهای گذشته به نظرم خب چون به توجه به وضعیت کرونا و اومیکرون خب خیلی شدید افت داشت نسبت به سالهای گذشته. سالهای گذشته شور و شوق زیادی بود، خیلی حساسیت‌ها بالا بود و خیلی بهتر بود. امسال خیلی افت شدیدی داشت.
جایزه سیمرغ فیلم برگزیده تماشاگران در سال‌های گذشته اهمیت فراوانی برای فیلمسازان و صاحبان آثار پیدا کرده است. سال‌ها خانه سینما متولی ساماندهی رأی‌گیری از مردم در سالن‌ها بود و آرا به صورت دستی اخذ و شمرده می‌شد. اما چند سالی است که سیستم رأی‌گیری مکانیزه شده تا ایرادات شیبه قبلی به نوعی برطرف شود. امسال اما ناتوانی مسئولان برگزاری جشنواره در اداره شیوه رأی‌گیری به جای رسید که در فاصله یک روز مانده به اختتامیه اعلام شد که این جایزه به هیچ فیلمی تعلق نخواهد گرفت. آن هم در حالی که فیلمی با نام ملاقات خصوصی که توسط هیئت داوران به طور کامل نادیده گرفته شد در صدر آرای مردمی قرار داشت.
فعلا که رأی‌گیری ها رو وقتی خوندم فیلم ملاقات خصوصی بیشتری رأی‌گیری رو داشته، بیشتری رأی رو داشته. من متأسفانه نتونستم ببینمش، اما خب اون به نظرم بهترین بوده.
من رأی آرا رو دیدم، ملاقات خصوصی اول بود، با اختلاف هم بودش. به نظرم ملاقات خصوصی.
اما میون فیلم هایی که من دیدم امسال، بیشتر از همه ملاقات خصوصی خیلی دوست داشتم، به خاطر اینکه هم سبک کار، هم ریتم کار، هم فرم و محتوای کار خیلی حرف برای گفتن داشت.
اما اختتامیه جشنواره چهلم هم در حالی برگزار شد که با لو رفتن اسامی برندگان جوایز، تنها جذابیت تماشای این مراسم طولانی و کسالت بار نیز از دست رفته بود. مراسمی که حتی پخش زنده‌اش هم با مشکلات فنی همراه بود و مهمترین بخش‌هایش یعنی اعطای جوایز به رشته‌های اصلی بدون صدای سالن و صحبت‌های برگزیدگان از تلویزیون پخش شد. پایانی پر انتقاد برای جشنواره‌ای پرحاشیه اما بی‌فروغ. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مواجهه یک دختر با جهان، روایت زندگی یک دختر 9 ساله مراکشی در ایتالیا و تقابل او با دنیای اطرافش طی 5 سال تا 14 سالگیش، سوژه فیلمی است به نام کالیفرنی، ساخته آلساندرو کاسیگولی و کیسی کافمن، که در جشنواره ونیز و جشنواره‌های دیگر جهانی مورد توجه واقع شد.
بعضی پروژه ها بر اساس یک واقعه تاریخی شروع میشن. بعضی پروژه ها هم اینطور شروع میشن که یک مفهوم رو خودت میخوای کشف کنی. اما این پروژه با یک برخورد اتفاقی با یک دختر 9 ساله شروع شد. وقتی با الیساندرو کاسیگولی، همکار کارگردانم فیلم قبلیمون با عنوان پروانه رو که یک مستند بلند بود فیلم برداری میکردیم، این دختر 9 ساله یک دفعه در یک صحنه ظاهر شد. این صحنه رو در فیلم گذاشتیم و وقتی اون فیلم رو در جشنواره‌های جهانی و سینماهای ایتالیا نشون میدادیم، همه میپرسیدن این دختر کیه؟ میگفتند تو صورتش و چشمهاش یه نوری هست. ما از همون اول از اون خوشمون اومده بود و وقتی میخواستیم پروژه جدیدمون رو شروع کنیم، برگشتیم به همون ناحیه‌ای که جایی در جنوب ناپل. بعد خودش و خانواده‌اش رو شناختیم. اسمش در زندگی واقعی خدیجه است. ما در فیلم اسمش رو گذاشتیم جمیله. بعد شروع کردیم به نوشتن یک فیلم نامه بر اساس شخصیت، زندگی و شرایطش.
فیلم در دو وجه به شخصیت اصلیش می پردازد، یکی به عنوان مهاجر و دیگری به عنوان دختری در آستانه بلوغ، و از مجموع این دو به شرح تنهایی های شخصیت اصلیش می رسد.
من و الیساندرو دنبال یک داستان درباره مهاجرت یا یک خانواده اهل شمال آفریقا در اروپا نبودیم. ما خدیجه رو دیدیم و تحت تأثیر شخصیت و شرایطش قرار گرفتیم و اینکه کجای زندگیش ایستاده. در این سن و سال پیش از بلوغ هیچ الگویی هم نداره. این برای ما جالب بود که یک دختری مثل اون چطور با شرایطش تطبیق پیدا میکنه. اینکه از یک خانواده مراکشی میاد برای ما در درجه دوم اهمیت بود. اما این پیچیدگی های زیادی اضافه میکنه به زندگی دختری که حالا خود به خود در شرایط پیچیده ای از سن و سالش هم هست.
گل و شکلات.
رد پای عشق در خیابان‌های ایران امسال هم قرمز بود. سال‌هاست که نه ممنوعیت ورود کالاهای ولنتاین به ایران، نه برخورد با عرضه کنندگان نمادهای این روز، هیچ کدام از این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مانع نشد که ایرانی‌ها روز عشاق را فراموش کنند.
آره چه جوری بشه دختر پسر رو میرم بیرون اشغالشون رو میکنن، تشم با یک آده تموم میشه میرم.
در سالهای گذشته هرچه فشار و سختگیری جمهوری اسلامی در برگزاری جشن روز عشاق بیشتر شد، نمایش عشق در خیابانهای ایران اوریانتر.
اصلا اصلاش همینه با هم برن بیرون و اصلا یه سینمایی برن اون روز، یه جایی برن پیش هم باشن دیگه، مهم نیست حالا حتما نمیخوان معامله کنن با هم که یه چیزی حتما باید بخرن.
روزی که حتی فرصتی برای ابراز علاقه به عشقهای در پستوست.
حالا یه سری عشقای مخفی دارن اونا، عشقای پنهانی ها الا یکی دو روز قبل یا یکی دو روز این کار انجام میده.
جنگ حکومت با نمایش عشق نه تنها عاشقی را ممنوع نکرد که حتی دایره و مفهوم آن را از روابط دختر و پسر فراتر برد و معنای آن را عمیق‌تر کرد.
ولنتاین یعنی این که به همدیگه عشق ببرزیم، به همدیگه دوستی، فرقی نمی‌کنه دختر و پسر. یا مثلا من حتی برای یه بچه خودم یه گل بگیرم یا اون بچه خودم برای من یه گل بگیره، ولنتاین اینه. یعنی میخواد یادآوری کنی یا همچین دوستی هست، همچین یادآوری هست.
هر سال با نزدیک شدن به روز ولنتاین، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در صدد ممنوع کردن نمایش عشق بودن، اما گویا امسال جور دیگری بود.
اوائل آره یه چند سالی گیر میدادن، مثلا میگفتن عروسا اگر نداریم بیارین یا جعبه قرمز اگر نداریم بیارین، یا حتی یه سری گل فروشا پکای آماده درست میکردن اونا رو میومدن میبردن، ولی این یکی دو سال آخر نه، کاری نداره.
مبارزه با گلهای قرمز و مخالفت با جعبه های خالی.
بله سال قبل هم اختار میدن یه مهلت مثلا 12 ساعته 24 ساعته میگن که هر چی قرمز هست تو مغازه جمع کنید. یه عروسک قرمز، نمیدونم جعبه قرمز، جعبه مشکی، حتی اینا رو هم از نیروی انتظامی میان تیز میکنن، هم از خود اتحادیه صنفمون.
دستاورد این مبارزه شد روزی با معنای مهربانی.
خب من که 18 سالمه ولی ولنتاین راست من ولی خب من بیشتر برای دوستام کادو میگیرم اگه بخوام کادو بگیرم، و زیاد چیز گرونی هم نمیگم، مثلا همون خودش یه آب نبات یا یه کادوی دستی، من چیزای دستی زیاد دوست دارم، مثلا با عشق براشون درست میکنم و بهشون میدم، و خب به نظر من اون چیزی که با عشق درست میشه خیلی ارزشش بیشتر از یه چیز مادیه.
گرچه حکومت امسال برای برگزاری ولنتاین محدودیت و ممنوعیتی ابلاغ و اعلام نکرد، اما این بار بازار دست عشاق را بست و گرانی عشق را از سر عشاق پراند.
همه چی گرون شد یهو، همه چی یه دفعه گرون شد. شاید قبلا با 300-400 تومان میشد یه چیز خفن، مثلا یه هدیه خفن بدی، مثلا یه عروسک گنده بهش بدی، یه جعبه شکلات یه چیزی بهش بدی، یه دست گل براش بگیری، اینا همش مثلا میشد 300-400 تومان موقع شد، ولی الان حداقل 500-600 تومان باید بدی یه جعبه شکلات با یه دست گل دیگه.
گرانی درد مشترک دو سوی بازار ولنتاین امسال بود.
و اینکه واقعا امسال گرون شده، یعنی عروسک چون همه اینا از جنس خارجیه و خیلی گرون شده، عروسک، جعبه، جعبه کادو، حتی پوشالی که معمولی ترین چیز کادوه در واقع نسبت به پارسال قیمتش 4 برابر شده.
آش آنقدر شور شد که اشاق حتی برای خرید گل هم باید دو دو تا چهار تا می‌کردند.
الان طرف می‌خواد بیاد یه دونه باکس بزنه، یه باکس کوچیک 20 تا شاخه روزه، 20 تا 40 تومن هم بخواد حساب کنه میشه 800,000 تومن. 200 تومن هم پک و چیزای دیگه، باکس و چیزای دیگه، یه میلیون میشه. واقعا سخت. البته در برابر طلا چیزی نیست، یه گرمه، ولی واقعا سخت شده.
پوزه اشاق در ایران چند روز پس از جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی است، انقلابی که نظام حاکم بر آن همواره در صدد کنترل بر زندگی مردم است، از بیرون تا اندرون. برای هر مسئله ای احکام شرعی دارد و در پی آن است به نام دین هر آنچه می‌خواهد را ارزش بنامد و برای هر آنچه نمی‌خواهد حکم شرعی بنویسد و ممنوعش کند. یکی از قدغن‌های این نظام عشق است. ورود عشق در جمهوری اسلامی ممنوع.
همو دوست داشته باشی. همین.
رویا ملکی، رادیو فردا.
قرار بذارم بهم بیرون.
اینجا شهر شنقید، شهری باستانی است که در دل صحرای بزرگ آفریقا و در شمال کشور موریتانی واقع شده. شنقید در قرن 11 میلادی تأسیس شد و به دلیل واقع شدن در تقاطع مسیرهای تجاری بین کشورهای ساحل مدیترانه و کشورهای جنوب صحرا به مرکز تجاری پر رونق جهان عرب تبدیل شد. در این شهر کبیری کالاهای مختلفی از جمله نسخه‌های خطی جهان عرب مبادله می‌شد. به همین دلیل برای قرن‌ها این شهر یک مرکز آموزشی مهم به شمار می‌رفت. حالا نسخه‌های خطی و کتاب‌های تاریخی ارزشمند این شهر گردشگران زیادی را به سوی موریتانی جذب کرده است. در کتابخانه‌های قدیمی این شهر کتاب‌هایی با موضوعات مختلف از جمله دین، ریاضیات، ادبیات و نجوم به جا مانده که بعضی از آنها متعلق به قرن 11 میلادی است.
کتاب‌هایی که تو این اتاق هستن خیلی برای گردشگرها اهمیت دارن. این کتاب ها اطلاعات زیادی در مورد سبک زندگی شهر باستانی شنقید ارائه میدن. وقتی مردم این کتاب ها رو کشف میکنن خیلی بهشون احترام میذارن. در کل مردم میان اینجا و این کتاب ها رو تا نیمه شب میخونن.
با این حال خطر گروه های افراطی یکی از موانع اصلی جذب گردشگران خارجی در کشور موریتانی است. سال 2021 میلادی رهبران 5 کشور غرب آفریقا از جمله موریتانی به همراه فرانسه توافق کردند تا مبارزات علیه افراط‌گرایان اسلامی را در منطقه ساحل صحرا تشدید کنند. از سوی دیگر شیوع بیماری کووید 19 نیز به صنعت گردشگری موریتانی لطمه شدیدی وارد کرده است.
لیلیفر شنقید که زمانی مرکز خرد، صلح، آرامش و ثبات بود، با تهدید گروه‌های افراطی روبرو شده. در سال 1995 میلادی کسی امید نداشت که این شهر بتونه از گردشگران استقبال کنه. این گروه‌ها برای مدتی مانع ورود گردشگران به این شهر شدند. بعد هم که بیماری کووید 19 اتفاق افتاد. اما امسال اوضاع گردشگری کمی بهتر شد و ما الان خیلی خوشبین و خوشحالیم.
با وجود اینکه شنقید از سال 1995 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، اما علاوه بر فرسودگی، موریانه ها نیز کتاب‌های تاریخی این شهر را تهدید می‌کنند. علاوه بر این، بخش‌هایی از شهر با تهدید جدی پیشروی بیابان روبروست. با این حال مسئولان و مردم امیدوارند با ایجاد امنیت بیشتر در منطقه و بازگشایی‌ها دوباره دوران پر رونق گردشگری به این شهر باستانی بازگردد.